شب سراب، اپیزود 24، فصل اول، صفحه 316.
والا رحیم، از آدم تا خاتم هیچ جای دنیا همچو عروسی دیده نشده بود.
سرم پایین بود، نمیدانستم چه بگویم. خاک بر سرت رحیم با این خاطر خواهیت. اگر یک دختر همشأن خودت گرفته بودی، عروسیت هزار هزار برابر بهتر از این بود. این که اصلا نه تنها عروسی نیست، بلکه عزاداری هم نیست. در مجلس عزا لااقل چای و خرمایی به مردم میدهند، این گدا گشنه ها. دایه خانم آمد تو.
بفرمایید برویم، کالسکه حاضر است.
مادر با تعجب از جا پرید. من هم مثل او، مثل آدم مفلوک شکست خورده ای، از اتاق نحس، از پله ها و از طول حیات رد شدیم. محبوبه چادر به سرش دوش به دوش من می آمد. نه بدرقه ای، نه گریه ای، نه خنده ای، نه پدر، نه مادر، نه آن خواهر خیکی، هیچ کدام تا دم در نیامدن. اصلا من مادر محبوب را ندیدم، هرچند که فقط دلم میخواست او را ببینم. پس آن همه تعریف استا باد هوا بود. من و محبوب توی کالسکه نشستیم. کروکی کالسکه پایین بود و من مجبور شدم دلا نشستم، چون سرم میخورد بالا. دایه مقداری شیرینی و قند و یک قابلمه بزرگ غذا آورد توی کالسکه. مادرم روی زمین بود. دایه آمد نشست. هیچ کس به مادرم نگفت بفرما. نمیدانم چرا مادر متوجه این همه نامهربانی و بیادبی نشد. خواست سوار بشود. خم شدم، گفتم
نه جان، برو خانه.
الهی برایش بمیرم. با تضرع گفت
آخه امشب عروسی توست.
توی دلم گفتم چه میدانی که شام غریبان من خواهد شد. گفتم
برای همین میگویم، برو خانه دیگر.
نگاهش تا درون قلبم رخنه کرد. خاک بر سرم با این زن گرفتنم. لااقل نخواستند سر عقد کلید خانه صاحب مرده را به من یا به دختر خودشان بدهند. همه کاری ما دایه خانم بود، که باز صد رحمت به شیری که خورده بهتر از همشان بود. خدایا این منم، رحیم، این محبوب است، محبوبه ی شب من. این همان کالسکه است که آرزو داشتم سوارش شوم. همه چیز هست، اما حیف، هیچ احساس شادی در دل نداشتم. راه به نظرم خیلی خیلی طولانی آمد. هوا خفه بود، یقه پیراهنم باز بود، اما داشتم خفه می شدم. دور اطراف در حاله خاکستری فرو رفته بودند، هرچند که پای گرم محبوبه به پایم فشرده می شد، اما گویی من کرخت شده بودم. رحیم، این دختر همانی است که به یادش آها کشیدی. این دختر همان است که به خاطرش کار و زندگیت را از دست دادی. رحیم، چرا چرتت گرفته؟ چرا منگ شدی؟ صدای سم اسب‌ها مثل پتکی بر مغزم فرود آمدند، گویی روی کاسه سرم راه می رفتند. دست کردم توی جیبم، دوتا تیغ همانجا هستند. این کالسکه ما را به هجلگاه مرگ می برد. بالاخره راه به پایان رسید. دایه خانم کلید خانه را از جیب در آورد و در خانه را باز کرد. تاریک، غمبار، سرد، بی صدا، بی روح، ماتم کده. همه کاره خانه دایه خانوم بود. خودش در طول هفته جهیزیه محبوب را آورده و چیده بود. مقداری هم چیز میز توی کالسکه بود که من کمکش کردم و آوردیم. وقتی من همراه دایه مشغول خالی کردن اساسی از کالسکه بودم، محبوب مثل دختر مادر مرده کنار دیوار حیاط کس کرده بود و ماتش برده بود. او هم ناراحت بود. او هم دل شکسته بود. بالاخره اگر به من بی توجهی می شد، به پای او هم بود. دلم برایش سوخت. بالای سرش ایستادم. دستم را به دیوار تکیه دادم و تمام هیکلش تحت لوای من بود. پرسیدم: چرا اینجا ایستاده ای؟ بفرمایید توی اتاق. شب را تشریف داشته باشید. خندیدم که شاید اخمهایش باز بشود. او هم معصوم بود. او هم مظلوم بود. حتی اگر جوابم را نداد، هاج و واج نگاهم میکرد. نگاهش شیرین بود. جان میبخشید. همه ی غمها را از دل من میزدود. خون گرم توی رگهایم میدواند. از خود بی خود میکرد. زمان و مکان را فراموش میکردم و رحیم دیگری میشدم. شاد، سرحال، شنگول و با تمام بدبختی ها یک داماد واقعی. امشب سر ما منت بگذارید؟ سرش را بلند کرد و به دیوار تکیه داد. چشمهایش را بست و با شیرین ترین صدای گوش نواز گفت: امشب و هر شب. گویی در میان دریایی از لذت غوطه خوردم. تمام بدنم گرم شد. رگهایم تیر کشید و قلبم خراش لذت بخشی یافت. خدایا چه قدرتی در کلام اوست. گویی در میان دریایی از لذت غوطه خوردم. همه چیز را فراموش کردم. آن همه نامهربانی های پدر و مادرش را، آن بی اعتنایی ها، آن عروسی عزاگونه را، و همه و همه را با لذت تمام خندیدم. امشب همه ی ملک جهان زیر پر ماست. خدایا شکرت. مگر هر دو طالب این لحظات نبودیم؟ دایه خانم لاله ها را روشن کرد و در تاقچه اتاق ها گذاشت و ما را برای خوردن شام صدا کرد. اولین بار بود که غذا خوردن محبوبم را می دیدم. به اندازه دو نفر غذا خورد. انگاری او هم بعد از چند روز به این طرف لب به غذا نزده بود. اما من اصلا اشتها نداشتم. با غذا بازی کردم و فقط مزه آن را چشیدم. هنوز سفره بر زمین بود که دایه خانم بلند شد. محبوب جان، من باید بروم. میدانی که منوچهر بهانه من رو میگیرد. خانم گفتند زود برگردم به او برسم. آخر خانم جانت خیلی خسته هستند. خندم گرفت. خانم جانش برای چه خسته بود؟ برای عروسی دخترش زحمت کشیده بود؟ چه کرده بود؟ چه گلی سر ما زده بود؟ حالا دایه را هم احضار کرده بود. آن هم در شب زفاف دخترش، شبی که خانواده عروس تا صبح در خانه او میماندند و او را تنها نمیگذاشتند. چرا دایه را احضار کردند؟ حتما خواستند تنها باشد که بعدن شاهدی هم من نداشته باشم. ولی چه شاهدی؟ من که فردایی ندارم تا احتیاج به شاهدی داشته باشم. چه بهتر که این زن هم برود. مادرم را فرستادم که فردا گرفتار آژان و تحقیق و مستنطق نشود. بگذار این هم برود. این بیچاره مهربان تر از همه است. چرا گرفتار شود؟ این بنده خدا چه تقصیر دارد؟ همان بهتر که دوتایی تنها در اینجا بمانیم و من به راحتی کار را یکسره کنم. بعد از این همه توهین و بی‌اعتنایی دیگر کاسه صبرم پر شده.
با یک قطره سرازیر خواهد شد. محبوبه از سر سفره بلند شد، میخواست دستهایش را بشوید، رفت پایین. دایه خانم برایش آب ریخت و دست و دهانش را شست. من هم چراغ بادی را روشن کردم و بردم گذاشتم روی پله دالان که بنده خدا چشمش جلوی پایش را ببیند. دایه خانم محبوبه را با خودش برد بالا. رفتند توی اتاق کوچک. در را هم از پشت بست. انگاری جز من بیگانه ای در خانه است. مدتی آنجا پچ پچ کردند و بعد بلند شد آمد پایین. سفره را جمع کرده توی سینی گذاشته بود. با خودش آورد برد گذاشت توی مطبخ. چادرش را از روی پله برداشت و سرش کرد. من جلوی دالان ایستاده بودم. منتظر بودم بدرقه اش کنم. ما فقیر فقرا اگر آه در بساط نداریم، اما معرفت و ادب داریم. آمد به طرف دالان. چراغ بادی را برداشتم و راه را برایش روشن کردم. جلوی در کوچه ایستاد. نگاهی به طرف حیاط کرد و گفت: جان شما، جان محبوبه، خدا حافظ، خدا نگهدارتان. خدا حافظ دایی خانم، زحمت کشیدید. باز هم تشریف بیاورید. محبوبه چشم راه شماست. در را بستم و برگشتم. محبوبه توی اتاق کوچک بود. من نمیدانستم آنجا چه شکلی است. با چراغ بادی رفتم تو. در اتاق بزرگ را بستم و آرام در اتاقی که محبوبه آنجا بود را باز کردم. روی رخت خواب نشسته بود. لحاف ساتین صورتی، همرنگ لباس خودش، ملافه های سفید او را به یک فرشته شبیه کرده بود که وسط ابرهای سفید در پرواز بود. خدایا این منم؟ این محبوبه ی شب من است. همه ی دلتنگی هایم رنگ باخت. همه ی نامهربانی ها فراموشم شد. محو نگاهش شدم. پس خواب نمی بینم. بی اختیار گفتم بالاخره. نگاه از من دزدید. سرش را پایین افکند. با چینهای دامنش بازی میکرد. گفتم نه، بگذار سیر تماشایت کنم. زمزمه کردم: تمام شبهایی که راحت خوابیده بودی، میدانستی چه بر من میگذرد؟ تعجب کرد. گفت راحت خوابیده بودم؟ پس او هم مثل من در تب و تاب بوده؟ خدایا همه اینها حقیقت دارد؟ این دختر به این زیبایی، به این ملاحت، فقط به خاطر من بیخواب بود؟ خدایا هیچ کلکی در کار نیست؟ او پاک و منزه است؟ اصلا من خوابم یا بیدار؟ دستهایش را مثل بال پرندگان به طرفم دراز کرد و گفت: هر شب دستهایم را به آسمان دراز بود، به درگاه خدا التماس میکردم، التماس میکردم خدایا او را به من بده، او را به من برسان. خدایا راست میگوید؟ او هم مثل من مدام از تو کمک میخواست؟ و تو با آن قدرت لایزالت دو دلداده را به هم رساندی؟ خدایا شکرت، خدایا سپاس. رفتم توی اتاق، چراغ بادی را وسط دو لاله قدیمی که روی تاخچه بود گذاشتم. آخ که این پدر صلواتی دست از سر من بر نمی دارد. باز هم اینجا در بهترین شرایط ممکن روی لاله ها نقش ناصرالدین شاه با سیبیل های چخماقی با سماجت به روی من زلزده بودند. حالم گرفته شد. آنچه که از کسافتکاری این مرد بر من صدمه خورده بود به سرعت از جلوی چشمهایم رد شد. برگشتم و سیمای معصوم و زیبای محبوب دوباره حالم آورد. من که نمیفهمم چه گناهی کردم، چه ثوابی کردم به درگاه خداوند که تو را به من پاداش داد. هنوز هم گیج هستم، انگار خواب میبینم، میترسم که بیدار شوم. آخه چه شد که تو از آسمان به دامن من افتادی محبوبه؟ که هر روز مثل قرص قمر بر در دکان در دکان تاریک من ظاهر شدی که نفسم را بریدی. دختر، چشمانش از شادی و طلب موج می زد. چنان به قهقه خندید که مرا به رقص آورد. صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار شدم. بعد از ماها توی اتاق خوابیده بودم. امشب مادرم تنها خوابیده. چه فرق می کند؟ مدتی است که اتاق برای خواب او اختصاص پیدا کرده بود. محبوبه در کنارم مثل بچه معصومی در خواب عمیقی نفس می کشید. مدتی توی صورتش نگاه کردم. کوچک بود. لااقل 5 سال از من کوچکتر بود و من نمی خواستم اینقدر تفاوت سنی داشته باشیم. خدایا شکر، ناشکری نمی کنم. الحمدلله که هرچه بد فکر کرده بودیم همه خلاف بود. دختر معصوم چه تهمت ها بارش کردیم. این بچه معصوم تر و پاکتر از آنی است که بتواند دست از پا خطا کند. مدتی نگاهش کردم. گرسنه‌ام بود. 24 ساعت بود که یک چیز درست و حسابی از گلویم پایین نرفته بود. آرام بلند شدم، آمدم بیرون. هوا گرگ و میش بود و سرد هم بود. چراغ بادی را روشن کردم. رفتم توی مطبخ. دایی خانم لااقل نخواسته بود ظرف‌ها را خیس بکند که تا صبح خشک نشوند. به هر طریقی بود ظرف‌ها را شستم. سماور را روشن کردم. مدتی دنبال کلید در گشتم که بروم نان بخرم. پیدا نکردم. انگاری دایی خانم با خودش برده بود. یک تکه سنگ پیدا کردم، گذاشتم لای در و رفتم دنبال نان. نان را که خریدم فکر کردم که اصولا نباید پنیر هم داشته باشیم. رفتم پنیر هم خریدم. هنوز دکانها را نمی شناسم. با کسب آشنایی ندارم. بدین جهت یه خورده دیر کردم. برگشتم. محبوبه هنوز خوابیده بود. سماور می جوشید. چایی دم کردم. سفره را باز کردم و نان گرم را تویش پیچیدم. جای استکان و بشقاب و دندان را کورمال کورمال پیدا کردم. همه جای خانه را گشتم. تازه می فهمیدم چی به چیه. خدا را شکر من هم صاحب خانه شدم و این از برکت سر محبوب. هرچند که هر دختر دیگری هم که می گرفتم به رسم معمول جهیزی می آورد. منتها کم و زیاد داشت. مثل اینکه همه چیز داریم. الهی شکر. ای کاش مادرم حالا پهلوی سماور نشسته بود و مثل هر روز برای هر دوتای ما چای میریخت. دیگه چی کم داشتیم؟ هیچی. دلم از گرسنگی مالش میرفت. خواستم یک چای برای خودم بریزم بخورم. دلم نیامد. نه، روز اول بدون محبوب چای نمیخورم. مدتی جلوی پنجره نشستم. به حیات یک وجبی نگاه کردم. باغچه‌ای هم داشت، منتها خالی. اگر محبوبه مثل مادر ذوقش را داشته باشد می توانیم سبزی خوردن تازه داشته باشیم. حالا ببینیم چه می شود. دلم بد جوری مالش می رفت. یک لقمه سنگک برداشتم. خوشمزه بود. خیلی خوشمزه. مثل اینکه توی این شهر، توی این محله نان را بهتر از محلات دیگر می پزند. این خودش خیلی نعمت است. آفتاب روی باغچه پهن شد. روی حوض تابید. آب حوض کثیف بود. باید عوض کنیم. باید بپرسم ببینم نوبت آب این محله چه تاریخی است. یواشکی در اتاق کوچک را باز کردم. محبوبه باز هم خواب بود. خدایا این دختر چقدر میخوابد. دلم نیامد بیدارش کنم. دوباره رفتم توی اتاق بزرگ. جلوی پنجره نشستم. خدای شکر همه چیز به سلامتی تمام شد. خدا را شکر هر دو زنده ایم. چه کاری میخواستم بکنم؟ شیطان بد جوری در جلدم رفته بود، ولی نه. اگر سرم کلاه رفته بود حتما حالا خون در این اتاق موج میزد. تصمیم گرفته بودم رگ گردن محبوب را ببرم و رگ دست خودم را. آنقدر خون می رفت که راحت می شدم. حوصله‌ام سر رفت. بلند شدم. دوباره در اتاق کوچک را باز کردم. بیدار بود. بلند نمی‌شوید تنبل خانوم؟ خندید.
وای انقدر گرسنه هستم که نگو.
میدانم سماور روشن است، ناشتایی هم آماده است.
وای من میخواستم بلند شوم.
این چرا همه جملاتش را با وای شروع میکند؟ نفهمیدم. نمیخواد شما بلند شوید خانم نازنازی. من سماور را آماده کردم، نان تازه برایت خریدم، ظرفا را هم شستم. گویا خجالت کشید. با تعجب و شرمندگی گفت
ظرف‌ها را خدا مرگم بدهد؟
خدا نکند. با نگاهش باز مرا اسیر کرد. طلبید و در آغوشم دو ساعتی نازید. نزدیکی‌های ظهر برای خوردن ناشتایی از آن اتاق کوچک بیرون آمدیم. سماور از جوش افتاده بود. چای ریختم. یکی جلوی او گذاشتم، یکی جلوی خودم. یک تکه نان سنگک برداشت و کمی پنیر. تا خواست ببرد جلوی دهنش یک دفعه گفت
رحیم این که بوی نان میدهد.
خندیدم.
بده ببینم.
پنیر را بو کردم. بوی پنیر میداد.
پنیر به این خوبی؟ خودم صبح خریدم، کجایش بوی نان میدهد؟ بخور ناز نکن.
خندید گفت
کاش یکم پنیر از خانه آقا جانم آورده بودیم.
بعدم آمد. اول بسم الله شروع شد. گفتم
پنیر پنیر از چه فرقی می کند؟
نمی دانم. شاید هم حق داشت. اینها نسبت به خوراک خیلی حساسیت داشتند. ولی ما نه. هرچه نرمتر از سنگ بود می خوردیم. و خدا را شکر می کردیم. صبحانه را خوردیم. دوباره رفت توی رخت خواب دراز کشید و من استکان و نلبکی و قوری را بردم شستم. سماور را جمع کردم. سری به دیگه غذای دیشب زدم. غذا بود. میشد هم نهار گرم کرد خورد و هم شام. ظرفهایی را که شسته بودم با دستمال خوش کردم و سینی نهار را مرتب کردم و رفتم توی اتاق. چشمانش خواب‌آلود بود. خمار شده بود. و این حالت آتش به جان من میزد. سه چهار روز وضع به همین منوال گذشت. همه یه کارها را من میکردم. خرید میکردم، میآوردم، سبزی را پاک میکردم، میشستم، خرد میکردم، گوشت را تکه میکردم و محبوبه سبزی قرمه سبزی را درست میکرد. آن هم گاهی شور بود، گاهی بینمک. ولی خب همه اینها پیش می آید. دخترها یک مدت غذا را خراب می کنند تا بالاخره یاد می گیرند. این هم مثل بقیه. کم کم راه می افتد. اما مهمترین مشکل من این بود که چجوری تنهایش بگذارم و دنبال کارم بروم. هرچه منتظر شدم که خودش پیشنهاد کند که بروم مادرم را بیاورم بعد بروم سر کارم، حرفی در این مورد نزد. تا اینکه یک روز خودش گفت
رحیم جان سر کار نمی روی؟
بیرونم می کنی؟
وای نه، نه به خدا. ولی دکانت چه می شود؟
اول باید یک کمی وسیله بخرم. ابزار کار ندارم، ولی انشالله جور می شود. نخواستم بگویم که این مشکل بعدی است. مشکل اصلی تنها ماندن تو است. اما وقتی دیدم خودش جویا شد فهمیدم که خودش را آماده کرده که در خانه تنها بماند. پس مشکل دوم را مطرح کردم. به سرعت بلند شد رفت توی اتاق کوچک. خش و خشی به گوشم رسید. برگشت.
بیا این 54 تومان را بگیر. آقا جانم داده بودن. کارت راه می افتد؟
روز خواستگاری آقا جانش گفته بود که ماهی 30 تومان می دهد. برای کمک خرجی ما. ولی مثل اینکه آن را هم مثل کلید در خانه مصلحت ندیده بود به من بدهد. داده بود به دخترش. گفتم راه می افتد ولی پول باشد برای خودت. آقا جان برای تو داده. گفت
من و تو نداریم. انشالله کارت که رو به راه شد دو برابر پس می دهی.
خندم گرفت. پس این قرض است، نه کمک خرج. من هرچه میگیرم دو برابرش را باید بعداً پس بدهم. پول را به طرفش هل دادم. دوباره کشید جلوی من. دوباره هل دادم. عاقبت پول را برداشت و گفت اگر قبول نکنه میریزم توی اجاق. میدانستم یک دنده و لجباز است. مگر به خاطر همین صفتش حالا اینجا جلوی من ننشسته است. گفتم من از تو لجبازتر ندیدم دختر. و پول را که به طرفم هل داده بود برداشتم. دستهای کوچکش را فشار دادم و انگشتانش را بوسیدم. این دختر کوچک به اندازه یک زن جا افتاده عقل داشت. راست می گفت. من و تو تا دیشب ها بود. از آن روز صبح من و تو نداریم. ما شده ایم. واقعا این پول کمک خرج خیلی خوبی بود. در حقیقت حقوق یک ماه من بود که اوستا می داد. مقداری اره و رنده و میخ و چکش و سنباده خریدم. منتها مشکل کار فقط اینها نبود. مسئله مهم این بود که هنوز در محل شناس نبودم. طول میکشید تا به من برای کار مراجعه کنند. اما دست روی دست هم نگذاشتم. به چند نجار سابقه دار مراجعه کردم و گفتم که میتوانم روزمزدی برایشان کار بکنم. مخصوصاً که خدا را شکر کار هم فراوان بود. دولت جدید دستور داده بود دکانها را مرمت کنند و در و پنجره ها را تعمیر کنند. خلاصه لقمه نانی در می آمد. یک روز وقتی از سر کار خسته و خراب رفته بودم خانه، محبوب پکر بود. حق داشت. طفل معصوم از صبح تا غروب تنهای تنها توی خانه بود. مسلماً دلتنگ می شد. هرچند که نصف بیشتر روز را می خوابید و شبها من بیچاره خسته و خراب بودم و او ماشاءالله مثل گل می شکفت و عشقش گل می کرد. بعد از شام پرسید رحیم فکر نظام نیستی؟ تعجب کردم. این دختر هیچ متوجه نیست که من نظام بروم این شبها را هم باید تنها بماند. چه دارد می پرسد؟ با تعجب پرسیدم فکر نظام؟ آره، نمیخوایی توی نظام بروی؟ مگر نمیخواستی صاحب منصب بشوی؟ چاره نداشتم، مجبور بودم فعلا دل خوشکنکی بهش جوابی بدهم. گفتم چرا؟ البته، ولی اول باید به این دکان سر و سامان بدهم، خیالم از جانبش آسوده شود، بعد یک نفر را میگیرم که جای من آنجا بیسته. آره، شاگرد میگیرم، یک شاگرد نجار، البته اگر عاشق بیشه از آب در نیاد. و خودم میروم نظام. خوشش آمد، خندید، من هم خندیدم و مثل گربه این ملوس خزید توی بغلم. راه و چاه خانداری را بلد نبود، کار کردن بلد نبود، بدتر از همه خرید کردن بلد نبود. از رفتن به در دکان بقال و قصاب و نانوا آر داشت. از روز اول من صبح ها از خواب بیدار می شدم. نان می خریدم، سماور را روشن می کردم، ظرف ها را می شستم. او فقط رخت خوابمان را جمع می کرد. توقع داشت کلفت بگیرم، نوکر بگیرم. اما از کجا؟ مگر نمی دانست من شاگرد نجار بودم که عاشقم شد. به نظر او زندگی آواز قمر، شعر حافظ و داستان لیلی و مجنون بود. یا همان دورانی که برایم گل می آورد، نامه می نوشت، عاشقانه نگاهم می کرد و دزدانه پیامم می داد. اما چهره واقعی زندگی همین بود. عرق ریختن، نان در آوردن، جان کندن، از صبح تا غروب کار کردن، فقط به امید لحظه ای در شبانگاهان آسودن و در کنار هم بودن. اما دلم برایش سوخت. وقتی در مطبخ گود افتاده ی تاریک غذا می پخت، احساس کردم که آنجا جای او نیست. من هم فهمیدم که جایگاه او در آن خانه بزرگ و با آن همه برو بیا بود، اما چه کنم، به زور که به اینجا نیاوردمش. تازه این خانه را هم پدر مهربانش خریده بود، اگر دخترش را میخواست بی پول که نبود، میتوانست جای بهتری بخرد. چه میدانم، شاید آن بیچاره هم خبر نداشت تارزن تریاکی سر همه من کلاه گذاشت. محبوب، تو مثل مرواریدی هستی که توی زغالدانی افتاده. نگاهم میکرد، نه میخندید نه حرفی میزد. میفهمیدم که توی دلش قوقایی برپاست. اصلا نهار درست نکن، حاضری میخوریم. حیف این دستهایت هست، نمیخواهم خراب بشوند. هر کاری که من بلد بودم میکردم. تا به حال یک بار نگذاشته بودم ظرف بشوید، اما چه بکنم که متاسفانه غذا پختن هم بلد نبودم. روزهای اول از هیچ چیز گله نمیکرد. هر وقت هم من گله ای از سر و صدا میکردم میخندید و انگشتش را روی لبهای من میگذاشت که هیس، گله نکن، وقتی با هم هستیم چه گله ای. اما تازگی حوصله‌اش سر رفته، بهانه سر و صدای بچه های توی کوچه را میکرد.
وای، اینها پدر و مادر ندارن؟ اینها چرا همیشه توی کوچه بازی میکنن؟ خانه ندارن؟
میگفتم محبوب جان، پسر بچه هن، پسر بچه ها معمولا توی کوچه با هم بازی میکنن.
تو توی خانه تان پسر بچه نداشتید؟ نمیدانی چه میکنن. پسر بچه ها از دیوار راست بالا میروند.
ناراحت میشد، عشق توی چشمانش جمع میشد و میگفت
حیف که نماندم شیطنت منوچهر را شاهد باشم. داداش کوچولویم حتما حالا می نشیند. داداش کوچولویم شاید هوای منو کرده.